سلام علیکم و رحمت الله. سلامت بشید. تشکر آقا ارادت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم معذر مبارک حضار محترم و نمازگزاران عزیز و تسلیت به شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها و تبریک عرض میکنم آغاز دهه فجر سالگرد پیروزی انقلاب مقدس اسلامی رو که امروز دیگه نباید گفت انقلاب اسلامی ایران، بلکه باید گفت انقلاب اسلامی جهانی، چون در سطح جهان اسلام اوضاع رو تغییر داده. بنده 5-6 جلسه خدمت رفقا بودم و احتمالاً یکی دو جلسه دیگه در این موضوع در خدمت دوستان خواهیم بود. حالا اگر باز تغییر کنه نمیدونم. این جلسه رو میخوام با توجه به آغاز دهه فجر به آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی اختصاص بدم و در این دقایقی که مصدق دوستان هستم به بخشی از شعارهای انقلاب اسلامی و به قانون اساسی که دستاورد انقلاب و میثاق حاکمان است در برابر خدا و خلق، در اون بعدی که مربوط به اقتصاد مقاومتی و مدیریت صحیح بازار هست اشاره بکنم. در واقع انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی و بازار. ابتدا میخوام تشکر کنم از همه بزرگواران و چه دوستان نمازگزار، چه مسئولین دوستان ستاد، چه بسیاری از ائمه جمعه و علما و بزرگان دانشجویانی که لطف فرمودند و استقبال کردند از این بحث، و به طور ویژه از حضرت آیت الله آقای موحدی کرمانی که با اظهار لطف و بزرگواریشون در نوبت قبل فرمایشاتی فرمودند و بیش از شأن بنده، و در واقع ایشون هم از باب دفاع از ماهیت اصلی نمازهای جمعه اون سخنان رو فرمودن. نماز جمعه پایگاه انقلاب و دماسنج افکار عمومی مؤمنین است و این پایگاه همیشه زنده هست و باید زنده باشد. اگر عرایضی هم در این باب میشه، اصلا هدف بحث طوفانی و جنجالی و کوبنده و این چیزا نیست. ما دنبال طوفان و جنجال و این مباحث نیستیم. بحث همینه که در فرهنگ اسلام و در مکتب انقلاب مسئله امر به معروف و نهی از منکر، انتقاد و پیشنهاد، نظارت عمومی بر اونچه که در جامعه میگذره از ابعاد مثبت و منفی یک وظیفه شرعی است و نماز جمعه در خط مقدم است. این که در روایات ما فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن که اگر نظارت و انتقاد رو ترک کنید، باندهای شرور و فاسد بر جامعه و بر حکومت مسلط میشن، بعد دیگه شما هرچی دعا بکنید و دعا بخونید و دعای توسل و اینا فایده دیگه نداره، هرچی نماز جمعه بیاد دیگه فایده نداره. این تعبیر پیامبر اکرم دوستان توجه به فرمان فرمودن که لتأمرن بالمعروف و تنهون عن المنکر، باید انتقاد کنید و پیشنهاد کنید امر دعوت به ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها، و الا چی؟ او لیسلطن الله علیکم شرارکم، و الا خداوند باندهای فاسد و کثیف رو، افراد پلید و شرور رو بر شما مسلط خواهد کرد تو این جامعه. ثم یدعو خیارکم، آدمای خوب و مؤمنتون نصف شبا بلند میشن نماز میخونن، دعا میخونن، عشق میریزن، دعا میکنید، فلا یستجاب لهم، اما دعای هیچ کدومتون حتی نیکانتون استجابت نخواهد شد. پیامبر فرمودن اگر در یک جامعه این نظارت و نقد نباشد، اون جامعه دعاش هم به آسمان نمیره و دعاش هم به درد نخواهد خورد. فرمودن بد جامعه ایست، جامعه ای که انتقاد و پیشنهاد و نظارت در اون صورت نمیگیره راجع به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و حاکمان و مسئولین و مدیران رو نمیترسانه. و دفعه عرض کردیم طبق روایات مسئولین سقوه و همه حاکمان، همه نخبگان، مسئولین فرهنگی، همه اینا باید هر جمعه، یعنی از شب جمعه باید نگران باشن که فردا تو نماز جمعه در مورد ما چه چیزی گفته خواهد شد و بتونن پاسخگو باشن. اون وقت این همون نماز جمعه ایه که پیامبر اکرم فرمودن که یه عده‌ای از شما حداقل باید باشن که اینا چکار کنن؟ امر به معروف و نهی از منکر کنن، انتقاد کنن و سوال کنن، پرسشگری کنن. ولتکن منکم امه، یک گروهی حتما باید از بین شما باشن که یدعون الی الخیر، دعوت به ارزش ها و خیرات کنند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. رستگاری در این نظارت و انتقاد و پرسشگری است. و باز این تعبیر از امیرالمؤمنین که فرمودن تمام احکام اسلام یک طرف، تمام احکام اسلام حتی جهاد، جهاد نظامی، اینا یک طرف، ما جمیع و اعمال البر و الجهاد فی سبیل الله، امر به معروف و نهی از منکر یعنی انتقاد و نظارت و پرسشگری یک طرف، عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. بعد ممکنه فکر کنید یعنی اینا مساوی هن. حضرت امیر میگن تمام احکام اسلام یک طرف، نظارت و انتقاد، امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، مساوی نیستن. تمام اعمال عبادی و احکام اسلام مثل یه فوت کردن است در برابر یه اقیانوس. ببینید چقدر تفاوته. یه فوت کردن به اقیانوس چه تأثیری داره؟ میفرمان اگر امر به معروف و نهی از منکر یعنی همه مراقب همه اتفاقات اجتماعی و حکومتی تو عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد باشیم و از جمله در نماز جمعه و غیر نماز جمعه، سوال کنیم، حرف بزنیم، انتقاد کنیم، البته انتقاد باید صادقانه باشد، یعنی صدق باشه نه دروغ، منطقی باشه، اخلاق و ادب رعایت بشه، اما باید شجاعانه باشه، باید ساختار شکن باشه. فرمودن که یه فوت کردن کجا، یه اقیانوس کجا، بحفی بحر لجی. تمام احکام اسلام یک طرف، انتقاد و نظارت یک طرف، تازه این اقیانوس او یه فوت کردنه. اینا اسلامه. اسلام رو درست بشناسیم، اگر از حب اهل بیت میگیم بفهمیم اهل بیت چی گفتن به ما. و این روایت که ان الله لا يعذب العام بذنوب الخاص، صدقت کنید، فرمودن خداوند، رسول خدا فرمودن خداوند توده مردم رو به خاطر گناهان خواص عذاب نمی کند مگر در یک صورت، حتی یرى المنکر بین اظهرهم، مگر این که اونها مردم ببینن که این عده دارن گناه میکنن و فساد و ظلم میکنن، و هم قادرون علی ان ینکروه، و میتونن انکار کنن و مبارزه کنند، فلا ینکرونه، اما هیچی نمیگن، وای میستن نگاه میکنن. اینا اسلام اینه، تشیع اهل بیت اینه، مبانی انقلاب اسلامی ایناست. هر تعریف دیگری که از انقلاب اسلامی میدن به شما نپذیرید، این خلاف اصول انقلابه. مسئولین همه باید حواسشون باشه، هر دولتی، هر مجلسی، هر دستگاه قضایی وعده‌ای به مردم داده باید پای وعده‌اش بیسته. نظام وعده داده، حتی اگر مثلا دولت‌های قبل یه وعده‌ای دادن عمل نشده یا نتونستن یا نخواستن، مسئولین فعلی باید پاسخگو باشن. مثلا یه وعده‌ای راجع به بانک‌ها داده میشه، یه وعده راجع به مسکن، نمی‌دونم مسکن مهر داده میشه، یک وعده راجع چی میشه، یک بخشش اجرا شده یک بخشش نشده، باید اجرا بشه، چون به مردم، نظام به مردم وعده داده، باید پای وعده هاشون بایستن و در نماز جمعه ها پاسخگو باشن. جمعه ها میشه از ساعت 7 صبح جلسات شروع بشه که هر جمعه 4 5 تا مسئول بیان، هر کدوم 20 دقیقه نیم ساعت به اشکالات مردم جواب بدن، نه مسائل خصوصی فقط، مسائل عمومی. وقت ببینید که هم به احکام اسلام عمل شد و هم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگرم نیامدن مسئولین، به خودشون مربوطه، مردم قضاوت میکنن، ببینن اشکالات، انتقادها، پرسشها مطرح میشه، صندلی این آقا خالیه و جوابی نمیده، خب خودش مسئوله. یه بحثی تو حوزه بازار میمونه که من انشالله اگر عمری بود در جلسه بعد عرض خواهم کرد، راجع به مسئله تورم و ربا و نقشش در بازار و مسئولیت بانک‌های ما طبق اسلام و قانون اساسی، و بعد اون چه که گاهی در جریانه، و همینطور مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و نوع برخورد با پرونده‌های مختلف در دوره‌های مختلف، و اشاره به او فرمان 8 ماده‌ای ضد فسادی که رهبری داشتن. در هر صورت اینکه صحنه شفاف باشد، امر به معروف نهی از منکر تو عرصه بازار، اقتصاد و بانک‌ها فعال باشد، ائتلاف ثروت و قدرت به سبک دموکراسی غربی شکل نگیره که معمولا در انتخابات ها پول و زور با هم گره میخورن، پول زور بیاره، زور پول بیاره، بعد میان از موضع ثروت و سرمایه‌داری و قدرت، حزب و رسانه و روزنامه و بانک خصوصی میسازن، در بانک دولتی نفوذ کنن، تجارت خارجی رو کنترل کنن و تو نظام سرمایه‌داری غربی به اسم دموکراسی تا تعیین وزیر و وکیلم و گذاشتن رئیس جمهور و شاه و اینا هم میرن. ما باید برحذر باشیم و این نقطه رخنه رو ببندیم در جمهوری اسلامی. ما هم متاسفانه یه جاهایی از قواعد مردم سالاری دینی به دموکراسی غربی عدول میکنیم و دم انتخابات های مختلف شورای شهر و مجلس و ریاست جمهوری، چون جریان های مختلف پول میخوان برای تبلیغات و اون وقت یه مقداری وامیدن و یه افراد نوکیسه یه مرتبه از چپ و راست آدم های مرمز کیان میان جلو، یه مرتبه یه نفری لودر انداخته وسط نهادهای رسمی و مسئولین، یه 40-50 تا استاندار و وزیر و وکیل و اینا همه رو یک جوری تو دستگاه قضایی، دستگاه دولت، دستگاه تو مجلس اینا یه جوری خودشو به اینها وصل میکنه تا یک امتیاز بگیره. اینا رو ما انشالله اگر زنده باشیم جلسه آینده بهش خواهم پرداخت که ما اگر نتوانیم اینجا اصلاح بکنیم مرز مردم سالاری دینی با دموکراسی لائیک که شرع و اخلاق سرش نمیشه مخدوش خواهد شد. و ما گاهی دیدیم تو انتخابات‌های مختلف این مسئله اتفاق میفته، چون تو اون لحظه همه پول میخوان که خرج تبلیغات کنن، بعد دیگه براشون مهم نیست پول از کجا میاد، چطوری میاد و در ازایش از ما چی میخوان. اینم یک فکری انشالله باید کرد که حالا ما طرح مسئله من خواهم کرد و دیدیم که چجوری میان حزب میسازن، روزنامه میسازن، فضا میسازن و کارشون رو انجام میدن. اون وقت افرادی که دنبال تولید سالم و خدمت سالم و تجارت سالم تو جامعه هستن، در خدمت توزیع عادلانه کالا که بخش خصوصی واقعی هن، نه سرمایداران بزرگ و رباخار و حرامخار به اسم بخش خصوصی، بخش خصوصی واقعی یعنی بخش میانی مردم که طبقات میانی و پایین که میخوان کار اقتصادی بکنن، وقت دقیقا اینجا باید ادارات حکومتی، بانک ها و و و بیان به کمک اینها. سوال اینه که چرا جوری دیگری ممکنه گاهی عمل بشود. مسئله بعدی، من اون دفعه اشاره کردم به اون کتاب که نوشته بود مسئولین آمریکایی، نوشته بودن گفته بودن هر وقت ما احساس کردیم در ایران مسئولین ایران احساس ضعف به زبانشون جاری شده ما فشار رو بیشتر کردیم. هر وقت دیدیم اینا محکمترن میگن ما میتوانیم، ما عقب نشینی کردیم، گفتیم بیایم حالا گفتگو کنیم این حرفا، که اتفاق در زمان امام هم عیناً افتاد. الان چطور توهین کردن به پیامبر اکرم، در این حال مذاکرات هم داره میشه، در این حال تحریم ها داره بیشتر میشه. دوستان توجه کنین، در این یک سال تحریم ها بیشتر شده، کمتر نشده. با اینکه خب نظام دولت که خیلی انعطاف نشون داد و تقریبا هر چی خواستن هر جور خواستن اینا رفتن همه کارا رو کردن دیگه، ولی کن تحریم ها بیشتر شده، اینو توجه داشته باشید. و اینا میگن ما توهین میکنیم، شما هم نگاه کنید به خاطر اقتصاد. من این متن پیام امام رو یه تیکه شو براتون بخونم، این منشور روحانیت رو حتما دوستان برن ببینن. این مسئله زمان امام 2-3 دهه پیش اتفاق افتاد. ببین امام چی میگه. سلمان رشدی توهین میکنه به پیامبر، امام فتوا حکم میده، بعضیا بهش میگن که آقا غرب تحریم میکنه، اروپا و غرب ما رو تحریم شدید میکنه سر قضیه سلمان رشدی. امام میگه، بعضیا میگن آقا ولش کن. دقیقاً انگار همین الانه. ببین چی میگه. میگه چرا بعد از اینکه من حکم شرعی و اسلامی رو که مورد اجماع همه علما بود در مورد یک مزدور بیگانه یعنی سلمان رشدی، اینقدر جهانخواران افروخته شدن و سران کفر و بازار مشترک اروپا و غرب و به تکاپو و تلاش و مذبوحانه افتادند، غیر از این نیست که سران استکبار از قدرت ما و از این قدرت برخورد عملی ما مسلمانان در شناخت توطئه و مبارزه با توطئه های شوم اونها ترسیدن، فهمیدن اسلام امروز یک مکتب بالنده و متحرک و پرحماسه است. اسلام خواب نیست، اسلام بیداره، اسلام مجاهده. و از اینکه فضای شرارت اونها رو محدود کردیم و مزدوراشون مثل گذشته نمیتونن علیه مقدسات ما قلم فرسایی کنن ترسیدن. میگه من قبلنم گفتم تمام توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تا محاصره اقتصادی و تحریم همش برای این بوده که ما نگیم اسلام جوابگوی جامعه است، اسلام تمدن میسازه. همش برای همین بوده. مسئله هسته‌ای نیست. از اون زمان امام که ما بحث هسته‌ای نداشتیم اصلا اینجوری. خب اون زمانم امام میگه همین مسئله است، همین تحریم هاست، همین حرف هاست، هسته‌ای بهانه است. امام میگه اینا تمام این فشارها و تحریم ها رو میارن برای اینکه ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنها اجازه و مجوز بگیریم. اینا میگن شما هر کار میکنید باید از ما اجازه بگیریم. ما از شما اجازه نمیگیریم. ما نباید غفلت کنیم، باید به سمتی حرکت کنیم که تمام رگه های وابستگی کشورمون را از این دنیای متوحش قطع کنیم. یعنی باید بریم به سمت استقلال و خودکفایی و عزت، رابطه ها رو قطع کن. بعد امام میگه، بعضیا میگن آقا ما فقط در رابطه با آمریکا میتونیم مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم. من خواهش میکنم دقت کنید. میگه استکبار غرب شاید تصور کرده از اینکه به اسم بازار مشترک و تحریم اقتصادی این اسما رو به میان بیاره ما جا میزنیم و از اجراء حکم خداوند یعنی اعدام سلمان رشدی صرف نظر میکنیم. خیلی جالب است که این به ظاهر متمدنها و متفکرین وقتی یک نویسنده با نیش قلمش احساسات 1 میلیارد مسلمان رو جریحه دار میکنه و عده‌ای در این رابطه شهید میشن براش مهم نیست و این فاجعه رو اسمش میذارن دموکراسی و تمدن، چنان که الان میگن آزادی بیان. اما وقتی بحث اجراء حکم و عدالت پیش میاد نوحه انسان دوستی سر میدن. ما کی گوش کنیم؟ ما امام میگه ما به شما کینه داریم، بین ما و شما سوء تفاهم نیست، ما دشمنیم با هم. میگه ما کینه دنیای غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همین نکته ها به دست می آوریم. مسئله اینا دفاع از یک فرد نیست، دفاع از یک کاریکاتوریست، یک رمان نویس فاسد نیست. قضیه حمایت از جریان ضد اسلامی و ضد ارزشی است که بنگاه های صهیونیستی و انگلیس و آمریکا راه انداختند و با حماقت و عجله خود را روبروی همه جهان اسلام قرار دادند. کسانی میگن که آقا ما باید رابطمون رو با آمریکا کلا صاف کنیم تا مشکلاتمون برطرف بشه. گوش کن، امام 20 چند سال پیش جواب اینا رو داده. میگه ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده با اینها باشیم. چرا؟ چون دشمن ممکن است تصور کنه ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقمند شده ایم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینیمون ساکت و آرام میگذاریم. اونهایی که گوش کنن، همه دوستان گوش کنن، اونهایی که میگن که آقا ما اقتصاد ما فقط در صورت اجازه آمریکا رشد خواهد کرد، امام میگه اونها که هنوز بر این باورند و تحلیل میکنند که ما باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خودمان تجدید نظر کنیم، ما خامی کردیم، ما اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم. کسانی که معتقدند شعارهای تند ما یا جنگ باعث بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و باعث انزوای این کشور شده است، کسانی که معتقدند اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم غرب با ما برخورد متقابل انسانی می کند و احترام متقابل به ملت ما و مسلمین می گذارد. بعد میگه اینا نمونه هاشه، چطور نمی بینید؟ چشماتون رو باز کنید ببینید اینا با اصل اسلام و پیامبر و اصل ما مشکل دارن. این دنیا دنیای تفرعون و بربریت و استکباره. امام میگه که اینا رو ببینید تا از ساده اندیشی به درایید. همه چیز را به حساب اشتباهات ما، سوء مدیریت ما و بی تجربگی ما نگذارید. با تمام وجود درک کنید مشکل ما با غرب مسئله اشتباه ما نیست، ما تندروی نکردیم. مسئله اینه که جهانخواران تعمد دارن به نابودی اسلام و مسلمین و الا مسئله یک سلمان رشدی براشون اینقدر مهم نیست که کل غرب و کل صهیونیست‌ها و استکبار بیان پشت سر این خبیث قرار بگیرند. انگار امام همین الان حرف زده راجع به الان. قبل از سال 42 اصلا از زمانی که ایشون تحریر الوسیله رو نوشت، اونجای بحث قاعده نفی سبیل رو مطرح کرد. اون موقع زمان رژیم شاه اصلا قبل از شروع و پیروزی نهضت تو تحریر میگه اگر در روابط تجاری و اقتصادی ترس از تسلط اجانب بر حوزه اسلام و بلاد مسلمین از جهت سیاسی یا غیر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که موجب استعمار مسلمین و بلاد اونها به صورت غیر آشکار، نه آشکار، حتی غیر آشکار غرب بر ما، آمریکا بر ما سلطه فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی پیدا بکنه، امام اونجا تو تحریر میگه بر همه مسلمین واجب است که با این نوع روابط مبارزه کنند و این رابطه حرام است. این حرفی است که از اون موقع داره زده میشه. این اولین حرفش تحریر الوسیله، اینم آخرین منشور روحانیت جزو آخرین پیامش بوده قبل از اینکه ایشون از دنیا بره. از اول تا آخر دهه فجریم، بدانید دهه فجر مبانیش در حوزه اقتصاد اسلامی و رابطه با داخل و خارج چیست. سند دیگه در باب این که تو دهه فجر انقلاب اسلامی در باب بازار و اقتصاد چی خواسته از ما. قانون اساسی چند تا اصل مخصوص امور اقتصادی و مالی است. دوستان دقت کنید، از مسئولین باید اینها رو همواره مطالبه کرد. قانون اساسی صریحا می‌فرماد ضوابط مبنایی اقتصاد و بازار در ایران در انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی یه اصولی داره، من همشو نمیخونم. اصل 43 حدود 10 تا اصل رو ذکر کرده، دوستان رجوع کنن و بر اساس اینا مطالبه کنن از سقوه، البته در حد امکاناتشون، در حد مقدوراتشون. ممکنه بگن آقا ما هم میخوایم همه اینا رو اجرا کنیم، ولی امکان همش نیست. خیلی خوب، این یک شرط عقلیه، قدرت شرط عقلی است. ولی مطالبات انقلاب اسلامی رو تو دهه فجر بگیم در باب اقتصاد و بازار. یکیش این که میفرماد همه جامعه، قانونگذاران، مجلس، قوه قضاییه و به خصوص دولت که پول و بودجه و همه چیز دست دولت هاست، اینها مسئولن نیازهای اساسی جامعه رو تأمین کنند، همه امکان تشکیل خانواده داشته باشند، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش و امکانات در اختیار همه ملت باید باشد در حد مقدور. البته قانون اساسی حد مقدور نمیگه، این حد مقدور شرط عقلی است که ما خودمون میگیم، و الا قانون اساسی گفته باید تأمین کنه. در اصل در ماده دوم اصل 43 میگه امکان اشتغال کامل، یعنی بازار اسلامی اینه که هر کسی که امکان اشتغال داره باید شغل داشته باشه. البته هم اونایی که دنبال شغلای راحت سرپایی اینا هستن نه، چون الان شغلای زیادی تو جامعه ما هست که خیلی اهلش نیستن. همین الان این جامعه برای 7-10 میلیون آدم شغل درش هست، منتها بعضیا حاضر نیستن هر کاری رو بکنن، دوست دارن کارهای راحت اینا بکنن، اونو نه. ولی کن دولت، مجلس، اینا باید موانع اشتغال، موانع تولید، قانون اساسی میگه باید وسائل کار رو در اختیار همه کسانی که قادر به کارن قرار بدید. این بازار اسلامیست. باید اگر یه گروهی از مردم بلند میشن کار تولیدی، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تولید علم میکنن، باید حکومت برای اونا وسائل کار و اشتغال رو فراهم بکنه. اینا عین صریح قانون اساسی، نه ای که مانع تراشی بشه تا اینها سقوط کنن و نابود بشن و مأیوس بشن. تصریح میکنه قانون که در شکل تعاونی کارهای جمعی و گروهی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که باعث نشود ثروت دست افراد و گروه‌های خاص نزدیک به حکومت متمرکز بشود و بین اینا دست به دست بشود. دولت هم نباید یک کارفرمای بزرگ مطلق بشود که هر کس میخواد کار کنه له بشه و نتونه در کار بکنه. دولت مکمل کار مردم باشد، نه مانعش. در بند سوم میگه جوری باید برنامه اقتصادی تنظیم بشه. بازار اسلامی بازاری است که مردم کار که میکنن باید فرصت و توان برای کار معنوی و فرهنگی هم داشته باشن، نه ای که مجبور شه 3 شیفت کار کنه، 2 شیفت کار کنه، وقتی میاد خونه مثل لش مرده بیفته، اصلا حال نماز خوندن هم نداشته باشه طرف. قانون اساسی انقلاب اسلامی دهه فجر یک پیامش اینه، مسئولین دولت‌ها موظفن جوری برنامه اقتصاد کشور رو تنظیم کنن و مجلس و دیگران که شکل کار، محتوای کار، ساعات کار در بازار اسلامی طوری باشد که هر کسی علاوه بر این که تلاش شغلی فرصت و تلاش شغلیش رو میکنه، فرصت و ظرفیت و توان کافی داشته باشه برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، عبادی، وقت داشته باشه مسجد بره، یه نمازی بخونه، وقت داشته باشه صله رحم بره، نماز جمعه بیاد. بند 4 قانون اساسی اصول انقلاب اسلامی در دهه فجر، شغل‌های مشروع و مفید همه آزادند و هیچ کاری نباید باعث بهره‌کشی کسانی از کسان دیگری بشود. شغل‌هایی که داره یک عده‌ای رو استثمار می‌کنه تو بازار اسلامی خلاف مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی است. بند 5، هر شغل و کار و کسبی که باعث اضرار به غیر می‌شود، یعنی تو سود می‌کنی ولی به یک کسی یا کسانی داری صدمه می‌زنی، این شغل ممنوع است. نباید تو بازار اجازه بدن چنین مشاغلی باشند. هر شغلی که انحصار ایجاد میکنه، نمیذاره رقابت سالم باشه، طرف وصل میشه به رانت‌های حکومتی، نمیذاره رقابت سالم باشه، میگه این واردات دست منه، این صادرات، این چی دست منه، فلان چی دست ماست، اینا خلاف قانون اساسیه. باید رقابت سالم آزاد اسلامی برقرار باشه. ایناست تو دهه فجر باید اینا رو بگیم. بزرگ داشت انقلاب اسلامی به فقط چراغانی و سرود و جشن و پخش شیرینی نیست، شیرینی واقعی ایناست. اینا رو از مسئولین مطالبه کنید در حد مقدور، ممکنه در حدی که نمیتونن ما نمیگیم. قانون اساسی میگه بازار و اقتصاد اسلامی یعنی بازار و اقتصادی که احتکار، ربا و معاملات باطل و حرام در آن ممنوع بشود و مدیریت و کشف و مهار بشود. بند 6 در اصل 43 قانون اساسی انقلاب اسلامی میگه هر نوع کار اقتصادی در بازار که به اسراف در جامعه دامن میزنه، الگوی مصرف غلط به وجود میاره، در همه شؤون چه مصرف، چه سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات ممنوع و حرام است و حکومت باید اینا رو مدیریت کنه و به حداقل برسونه. بند 7 از اصل 43 باید اقتصاد و بازار مجهز به علوم و فنون شود و از سر بی علمی و بی سوادی دوباره کاری نشه و پول ضایع نشه. در روایات ما داریم یکی از چیزایی که خداوند غضب میکند اینه که پول و سرمایه عاقلانه مدیریت نشود و ضایع بشود. فرمودن اضاعه المال، ضایع کردن پول و سرمایه، جزو چیزایی است که نفرت خداوند رو برمی‌انگیزاند. خداوند از چند چیز بیزار است. یکیش اضاعه المال. پول داری، نفت داری، سرمایه داری، زمین داری، آب داری، جوانان تحصیل کرده، جوانان مشتاق با عرضه داری، اینا رو ضایع کنی، درست مدیریت نکنی، تلف شد. یکی هم فرمود و والقیل والقال. یه چیز دیگه که خدا ازش متنفره این سر و صداهای علکی، سر و صداهای علکی، نطقای بی خودی، قیل و قال کردن، هی جنگ افکار عمومی رو انداختن، مسائل اصلی رو فرعی کردن، مسائل فرعی رو اصلی کردن، چونه زدن سر مسائل بی اهمیت، جنجال رو انداختن. ان الله یبغض القیل والقال و اضاعه المال. اینا مصیبت‌های ماست. در بند بعد میگه هر نوع معامله اقتصادی که باعث سلطه اقتصادی یا نفوذ اقتصادی کشورهای بیگانه به ویژه کشورهای دشمن در بازار ما بشود حرام و ممنوع است و حکومت و دولت باید جلوگیری کنه. آقا اگر بازارهای ما تحت سلطه کالاهای سرمایه جهان سرمایه‌داری و صهیونیستی قرار بگیره، اگر نوع واردات و صادرات و مدیریت و مالیات و گمرک و اینا به شکلی باشه که تولید کننده داخلی شکست بخوره و سرمایه کمپانی‌های سرمایه‌داری خارجی بر ما مسلط بشن و بازار ما رو مدیریت بکنن، خلاف قانون اساسی است، خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی است. اصل بعدی تأکید بر افزایش تولید کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را خودکفا کنه، که هیچ نوع وابستگی ما در صنعت و کشاورزی و دام نباید داشته باشیم. آقا اینا فرامین صریح تو قانون اساسیه. بازار اسلامی یعنی بازاری که و دولت حکومت اسلامی اینا کسانی هم که باید جوری برنامه ریزی کنند و میشود، والله میشود، اینقدر نیروهای خوب و سرمایه ها در داخل کشور سرگردانند، ما خودمون نمیذاریم اینا کار کنند. قانون اساسی میگه باید کشور در کشاورزی، در تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که به نیازهای عمومی مردم مربوطه، نیازهای عمومی مردم، باید به خودکفایی برسه و هیچ نوع وابستگی به غرب و شرق نداشته باشه. در اصل 44 بحث مبارزه با انحصار اقتصادی، بحث فرهنگ کار تعاونی و جمعی، بحث حمایت از بخش خصوصی بدون اینکه این بخش خصوصی طغیان کند، با مدیریت صحیح عادلانه و اخلاقی بحث میکنه. در اصل 45 قانون اساسی به ثروت‌های ملی اشاره میکنه. در اصل 46 به مفهوم حریم خصوصی و حق التکلیف و اینکه مالکیت اقتصادی خصوصی چه حرمتی دارد و به چه شرایطی و عمومی چطور. در اصل 47 مشخصا راجع به مالکیت شخصی حمایت میکنه با شرط. در اصل 48 قانون اساسی اشاره میکنه منابع عمومی و طبیعی و درآمدهای ملی در کل کشور باید عادلانه توزیع بشود و هیچ تبعیضی نباشه. هر استان و منطقه‌ای از کشور به حسب نیاز و استعداد رشدش باید سرمایه و امکاناتی که داریم درست و عادلانه تقسیم بشود. اینا بازار اسلامی است، جزء شعارهای انقلاب اسلامی. اصل 49 من راجبی اگر توفیق باشه بعد صحبت خواهم کرد تو لسه بعد که حالا میگه دولت موظف است همه ثروت‌های ناشی از ربا و رشوه و اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های مواد، خرید و فروش مباهات، دایر کردن اماکن فساد و و و قصب و سرقت و قمار و اینها، همه اینها رو باید مصادره کند. اگر قوانین و مدیریت جوری باشه که اینا ادامه پیدا بکنه، رسما تو بازار ما افراد از هم ربا بگیرن و ربا بدن، اینا درست در جهت عکس آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی است. میگه که اینا باید توسط دولت اجرا بشود. اصل پنجاهم حفاظت از محیط زیست عمومی است به روش علمی، نه نابود کردن تولید. اصل 51 اصلاح فرهنگ مالیاتی است. آقا در این کشور اگر درست مالیات گرفته بشه، عادلانه گرفته بشه و شفاف که مردم بفهمن و درست صرف بشود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، ما به بازار اسلامی نزدیک میشیم. اصل 52 قانون اساسی راجع به شفافیت بودجه و قانونمندی صحبت میکنه در بودجه، تقسیم بودجه ها، نه اینکه با بوروکراسی و انواع و اقسام حیله های قانونی بپوشونیم کار رو. در اصل 53 راجع به نظارت بر خزانه داری، اصل 54 بحث دیوان محاسبات، اصل 55 نحوه نظارت بر دولت و بودجه کل کشور و این مباحث بحث میشه. پس ما عرض کردیم چند اصل مهم در قانون اساسی اصلا ناظر به مسئله اقتصاد اسلامی و مقاومتی و بازار اسلامی است. دهه فجر اینها رو باید دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما رو اینا کار کنن. ما متاسفانه در باب دانشگاه و حوزه همچنان این مشکل رو داریم، علارغمی که نیروهای بسیار شایسته‌ای در این دو نهاد هستن، ولی یه مقداری مسئولین این دو نهاد، اونا هم افراد صالحی هن اغلبشون، ولی مثل که تصمیم دارن به حفظ وضع موجود. بخش‌های پژوهش سقوه ما، سقوه حکومتی، مشکلات واقعی در بازار و اقتصاد رو بشینن با هم علمی اسلامی به بحث بگذارن. رهبری از هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و اینها تشکیل دادن. خب دوستانی آمدن، زحمات کشیدن، ولی تهش این شد که یه چند نفر رو خودشون رو معرفی کردن، یه چند نفر رو معرفی کردن، جایزه دادن و خوبم بود، لازمم بود، ولی اصلا اینا هدف این قضیه نبود. مسئله شخصی شد، قرار بود جریان سازی بشه، قرار بود نهادینه شود در عرصه‌های مختلف برای نقد و نظریه پردازی و مناظره. رهبری چند بار گفت که بدون نقشه جامع ما سرگردانیم. اگه قرار باشه هر رشته خودش دانشگاه درست میکنه، چون ساختمون داره و استاد داره و پول داره، تو هر رشته میگیرن و هر جوری مدرک میدن، بعد فکر نمیکنن که اینا آیا شغل دارن یا ندارن، اصلا کشور به این تخصص نیاز داره یا نداره، رو دستت مونده. این حرفا، اینا بدون نقشه جامع عمل کردنه. باید حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سقوه توضیح بدن که جای مدیریت صحیح بازار و اقتصاد کشور در پژوهش‌های حوزه و دانشگاه و پژوهش‌های این سقوه و در این کرسی‌ها کجاست؟ اجازه بدید، خیلی ممنون، اجازه بدید گوش کنید. الان شما بیماری مدرک دادن در دانشگاه که داشتید در حوزه متاسفانه تا حدودی وارد شده، مسابقه مدرک دادن های کم فایده و بی فایده، هر چه می بحث میشه رهبری میگن آقا به حسب نیاز کشور، چون بخشی از بازار مسئله بازار نیروی کار و بازار نیروی تحصیل کرده است، به اشتغال اینا فکر کردنه. خب الان مسئله اینه که چند صد هزار مدرک، چند میلیون مدرک دادن و همینطور دارن میدن، به فکر شغل اینا اصلا توجه ندارن، شغلی برای اینا هست یا نیست، اقتصاد و بازار کشور اصلا به این تخصصا الان نیاز داره یا نداره و چقدر. هیچی، همینطور استدلالای خیلی عجیب غریبی هم میکنن، میگن قانون اساسی گفته همه حق تحصیل دارن. خب بله، قانون اساسی اینا هم گفته حق تحصیل که کسی نگفته ندارن، که تحصیل بکنی در چه رشته ای که به نفع خود خانوادش و به نفع کشورش باشه، نه ای که او روز سوار تاکسی شدم راننده تاکسی میگه که من دوتا فوق لیسانس علوم سیاسی و نمیدونم روانشناسی دارم و یک لیسانس چی دارم و حالا راننده دارم مثلا کار میکنم اینجوری. خب این هم تقصیر مسئولینیه تو شورای انقلاب فرنگی و وزارت علوم و این ور اوور که هر چی رهبری میگه آقا طبق نقشه جامع ببین چقدر تخصص در چه رشته نیاز داری، یا میگن آقا اگه ما رانندگی میرن میرن خارج. خب شما مجبورشون میکنید برید یک رشته هایی میذارید که بازار این کشور نه بهش نیاز داره نه شغل داره براش. بعد مدرک لیسانسش دادی، خب میگه فوق لیسانس هم میخوام، بعدم دکتری میخواد، بعد قبلا دیپلم بیکار بود حالا میشه دکتر بیکار، در حالی که نه این جامعه به این شغل احتیاج داره، نه اینقدر نیاز داره، نه خودش، این فقط مسئله شده پرستیژ و منزلت و رقابت. متاسفانه کاری ندارن. این نقشه جامعه علمی، نقشه جامعه برای بازار و اقتصاد کشور هم خواهد بود. ممکنه اونی که الان نوشتن به عنوان نقشه جامعه اصلاحاتی بخواد، تکمیل بخواد، نقد بشه بهش کرد، بحثی نیست، ولی طبق نقشه جامعه عمل کنن. دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد، پیام نور، همین طور دارن میگیرن مدرک میدن چون ساختمون دارن و اینا. اصلا کار نه، کسی جواب نمیده که آقا بازار ما، شما الان چند میلیون تحصیل کرده یه دارید که شغل درستی ندارن، در حالی که اینا همه میتونن نیروهای مثبت و مفید باشن. ببینن کشور کجا نیاز داره، تغییر بدید، انقلاب باید ایجاد کرد در علوم انسانی و در کل رشته ها و توزیع رشته ها. یک زمانی اول انقلاب بازار پزشکی مثلا ما کشور، یادتونه دکتر از هند و بنگلادش باید می آوردی، الان چند هزار پزشک داریم که کار ندارن. یا اینا رو درست توزیع کنید، مدیریت کنید در سطح کشور، یا صادرات نیروی کار رو تو جهان مدیریت کنید، و الا در اینا رو ببندید. بسیاری از اینا دارید فقط تولید میکنید فارغ التحصیلان بیکار رو، مسئله تورم رو، مسئله واردات و صادرات رو، موانع رشد تولید و بازار رو کجا باید بشینن بحث کنن؟ اون کرسی ها مسئول اینا هستن. ما امروز بازار سنتی به اون معنی که حجره و اینا بود دیگه نداریم. الان بازارهای ما بازارهایی هستن که دارن میشن که نه اصالت سنتی رو دارن، که سابق میبینی بازاری طرف متدین بود، احکام میدونست، با بسم الله کارش شروع میکرد، سود حرام نمیگرفت. اینا نه او اصالت رو دارن، نه حتی نظم سکولار غربی رو دارن که قیمت ها شفاف باشه، قیمت ها یکسان باشه، پاسخگو باشن، مالیات ها مشخص باشه. یک چیز شدن که نه غرب سکولارن، نه سنت اسلامی قدیمی بازارن. یک بازار هشلهفی درست کردیم، بلبشو، مصرفی، دلالی و مدزدگی. بعد رهبری تو پیامشون به منشور بحث کرسی ها اونجا گفتن آقا یه عده دارن فقط غرب رو ترجمه میکنن و جامعه و حکومت هم خب تابع این نخبگانی هستند که چیزی جز ترجمه بلد نیستن، منفعلن، جامعه دچار عقب‌گرد میشه، نمیتونی تمدن سازی بکنی. عقل جمعی، مشاوره و مناظره، فضای انتقادی سالم، آزادی بیان اسلامی، یعنی آزادی اسلامی بیان، گفتگوی آزاد با حمایت حکومت، با هدایت علما و صاحب نظران و متخصصین، تولید علم و اندیشه دینی برای ساختن تمدن دینی، حوزه و دانشگاه مسئول اینا هستن. و رهبری اونجا تصریح کرد در اون پیام که سطح گفتگوها رو نازل و عوامانه و تبلیغاتی نکنید و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه پاسخگو باشید. دانشگاه ما مسئول کرسی های پراکنده تشکیل دادن، ولی وقتی موفقن که دانشکده های اقتصاد ما توضیح بدن، فرمول بیارن، فرمول طبق قانون اساسی بیارن که آقا چطور ما میتونیم بازار کشور رو از شر تورم و دلالی و چه و چه و چه نجات بدیم، ببریم به سمت تولید. و الا این دانشگاه اگه این جواب رو نده، این دانشگاه به درد نمیخوره. این دانشگاه نیست، دارو ترجمه است، مرکز تولید مدرکه. و اما حوزه، مدیریت حوزه بعد از پیام رهبری نامه نوشت به رهبری. خب از آقایون تشکر میکنیم، زحمات زیادی هم کشیدن، گفتن پاسخ حکیمانه و راهگشا و نمیدونم بیدارباش پدرانه و این حرفا. بعد از این تعارفات ته پیامشون فرمودن که ما از همه فضلا و علما میخوایم تا پایان شهریور سال جاری، یعنی همون سال، پیشنهاداتشون رو بدن. اون سال چند سال پیشه؟ تاسفانه، بله، سال 81، الان سال 93، 12 سال پیش مدیریت حوزه اعلام کرد که از همه محققان مدرسان میخوام پیشنهاداتشون رو تا پایان شهریور به دبیرخانه پیگیری پیام مقام معظم رهبری بدن. تا الانی که ما خبر داریم انجمنهای علمی در حوزه هست، فضلای بسیار شایسته‌ای در حوزه هستن، حرف دارن، فکر دارن، ولی هنوز متاسفانه شما نهادی به نام گفت نقد و مباحثه تو حوزه فقه حکومتی، حل مشکل بانک ها، حل مشکل صادرات واردات، بحثای جدید توی قضیه هنوز به طور نهادینه ندارید. اگر دارین من اشتباه میکنم، آقایون بیان همینجا تو نماز جمعه توضیح بدن، بگن آقا ما داریم اینا رو. بعد میگیم اگر دارید خروجیش کو، کجا منتشر شد، کجا دست کی دادین. رهبری میگه برای آقا اگه میخواید بازار اسلامی و اقتصاد مقاومتی داشته باشید، به لحاظ تئوریک مسئول درجه اولش حوزه و دانشگاه هستند، نهادهای پژوهشی سه قوه هستند. ما الان مشکلات زیادی داریم، هنوز طبیعی هم هست البته، تو عرصه مباحث نظری. مرحوم شهید مطهری یه تعبیری داشت که باز من برای که خودم نگم از قول او بگم، اگر هر کی میخواد فوشی چیزی بده باید با آقای مطهری بده. میگه که انکار اصل عدل در باب نحوه اجتهادهای فقاهتی در حوزه که کرسی خارج فقه تمدن سازی که مسائل عینی مشکلات عینی رو با فقه جواهری بحث کنند، یک بحث خارج های زنده، 10 کرسی خارج فقه توی قضیه اگر نداشته باشی مشکل داری. فقه هم اینطوری بارور میشه و زنده میشه، نظام و سیستم هم بارور میشه. ایشون میگه که انکار اصل عدل و تأثیر عدل تو افکار ما، تو حوزه های ما، باعث شد فلسفه اجتماعی اسلام رشد نکنه، بر مبنای عقلی و علمی در چارچوب ارشای اسلامی قرار نگیره. فقه خودش به تنهایی اگر راهنما نداشته باشه چندین ظرفیت متناقض درش به وجود میاد، فقه منفی، فقه مثبت، فقه فعال، فقه منفعل، فقه کارآمد، فقه ناکارآمد. اون چه که باید راهنمای فقه باشد فلسفه اجتماعی اسلام است. فقهی به وجود آمد بدون این فلسفه اجتماعی و به وجود میاد غیر متناسب با سایر اصول اسلام، بدون اصول و مبانی، بدون فلسفه اجتماعی. اگر حریت و آزادی فکر در حوزه های ما طبق اون چه اهل بیت خواستن برقرار می بود و برقرار باشد، اگر باعث نمی شد که تفکر اشعری حکومت های اشعری بر فکر و حوزه ما شیعه اهل عدل و عقل غلبه کنه، اگر مصیبت اخباریگری وارد فرهنگ حوزه های ما نشده بود، ما حالا فلسفه مدون اجتماعی داشتیم و فقه ما بر اساس اون فلسفه اجتماعی اسلام بنا می شد و اون وقت دچار این تضادها و بن‌بست‌ها نمی شدیم. میگه اصل عدالت اجتماعی با این همه اهمیت در حد یک امر کلی تو فقه بهش توجه کردیم، تبدیلش نکردیم از آیات روایات به صدها قاعده. چطور از آیه اوفو بالعقود قاعده فقهی در آوردیم، از بالوالدین احسانا در آوردیم، از هزاران آیه و حدیث قطعی که صدها قاعده مهم فقهی برای تمدن سازی استخراج میشد چرا در نیاوردن؟ چرا فکر میکنن مگر باب معاملات و باب این مباحث مگه توقیفیه؟ مگه اینا مثل عباداته؟ چرا کار نمیکنیم؟ با همه تأکیدی که در قرآن راجع به مسئله قسط و عدالت اجتماعی است، یک قاعده و اصل عام در فقه ما از این آیات و روایات استنباط نشده است، حتی یک اصل. و این باعث شد تفکر اجتماعی فقهای ما دچار رکود شد. تو مسائل فرعی اجتهاد خوب میکنن، در مسائل نظام سازی و تمدن سازی دست و پاشون میلرزه. میگه که چطور گفتن عدل و توحید علویان هستن و جبر و تشبیه امویان؟ چطور شیعه که اهل بیتش میگن عقل حجت باطن است و انبیا حجت ظاهر و ایدوتا یه چیزو میگن، چی باعث شد حکومت اشعریگری بر داخل حوزه های ما نفوذ کرد؟ حکومت اشعری و فرهنگ خلافت های یک رسمی جوری مسیر افکار رو در درون ما تغییر داد که شیعه هم تحت تأثیر اینها قرار گرفت، هم تحت تأثیر حوزه های ما، هم تحت تأثیر اشعریگری قرار گرفتند، هم تحت تأثیر تصوف قرار گرفتند. تصوف همیشه مخالفینی داشته، ولی همون مخالفین هم تحت تأثیر هم نکات مثبت و نقض و لطیف تصوف قرار گرفتن، هم تحت تأثیر جنبه های منفی و مضر تصوف و درویش بازی قرار گرفتن و تو روحیشون تأثیر داشت. حتی اگر خودشون به اشعری و به صوفی حمله میکردن ولی تحت تأثیر اینها بودند. اگر در نظام سازی دینی عقل عقلانیت اسلامی رو از مقیاسیت و اعتبار بندازید، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این میشه که چطور در جاهلیت قبل از اسلام و جاهلیت بعد از اسلام، بنی امیه گفتن که آقا دین، ظاهر دین مقیاس عدالت و حسن و قبحه، و بعد هر کاری که پس کردن و هر چی که گفتن به اسم دین کسی جرئت نمیکرد از بپرسه که آقا به چه دلیل، چون میگفتن عقل شما تابع دینی است که ما میگیم. این آیه کریمه در این مورد نازل شد، آیات 27 و 28 سوره مبارکه اعراف برای این نازل شد که کسانی میگفتن هر کار زشت و کثافتکاری میکردن به حساب دین میگذاشتن. قرآن فرمود بگو خدا امر به فحشا و فساد نمی کند، اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا، ما سنتمون این بوده، اینا فحشا نیست، والله امرنا بها. میگفتن اینا دینه، خدا گفته، اشکال نداره. خدای متعال به پیامبر می فرماد قل ان الله لا یامر بالفحشاء، خداوند محال است به فحشا و فساد فرمان بده. یعنی چی؟ یعنی جدای از ظواهر شرعی فحشا معنا داره. شما با عقلتم میتونی بفهمی اصل فحشا رو، بعد باید با این عقل و با این درک سراغ آیات و روایات بری و بعد در فکر نظام سازی باشی. البته معنای عدالت باید بفهمی چیست، قوانین و مقررات اجتماعی بفهمی چگونه باید وضع بشود تا عدالت رعایت بشود. همه اینا درسته، نمیتونیم با استناد به اصل کلی عدالت بر خلاف ظواهر آیات و روایات حرف بزنیم، نه، ولی اجتهاد یعنی همینا. اجتهاد یعنی همینا. امام چرا گفت اجتهاد مصطلح و معهود حوزوی برای اداره حکومت و نظام سازی لازم هست ها، ولی کافی نیست؟ چرا گفت کافی نیست؟ برای که این کار کتابخانه ای اجتهاد در فروع کافی نیست برای مدیریت بازار و اقتصاد اسلامی امروز. باید ببینی بیرون داره چه اتفاقاتی میفته. گاهی اسمش هست، رسمش عوض شده، و بعد دست حکومت اینقدر بازه در باب مسائل مختلف. ما دعوت به اجتهادهای مندرآوردی نمی کنیم، دعوت به اجتهادهای مندرآوردی نمی کنیم. در صدر اسلام اصل احکام شرعی در باب مدیریت بازار روشن بود، در این حال حاکم شرع به اقتضاء شرایط خاص دستورات خاص میداد. این ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت همی بود. بعضی‌ها فکر کردن این یعنی حکومت مطلقه فردی. اگر فقیه حکومت مطلقه فردی بکنه که ولایت نداره اصلا، از عدالت ساقطه، این طاغوت میشه. اگر فقیه حکومت مطلقه کنه که طاغوته، مشروع نیست اصلا، میشه سلطان مستبد مذهبی، سلطان مستبد روحانی. ما استبداد روحانی و دینی نداریم در اسلام. اما ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت، اینم به شما بگم، یکی از سران نظام دولت ها باز همو دو دهه پیش یه وقتی با ایشون من گفتگویی داشتم، سریع ایشون گفت آدم خوبی هم هست، من به ایشون توهین نمی کنم. ایشون سریع به بنده گفت که ولایت مطلقه، گفت ما چاکر امام هم هستیم، ولی ولایت مطلقه فقیهی که امام میگه استبداد دینی است. آقا شعار ندید، اجازه بدین من وقتم تموم شده، بذار من بگم. خیلی ممنون از لطفتون. اصلا بحث مرگ و درود الان نیست، بحث شناخت این افراد. اینا آدمایی هستند که خودشونم متعلق به انقلاب اسلامی میدونن، تو نظامم در حد رئیسای درجه یک بودن و هستن و باز بعدم خواهند بود. ولی صریح ایشون گفت که اجازه بدید آقا من بحثم، شعار ندین الان، شعار رو بزنین بعدش نماز. یکی از مسئولین صریح گفت آقا ولایت مطلقه فقیهی که امام میگه ما چاکرش هم هستیم، ولی استبداد دینی است. من برای ایشون توضیح دادم آقا این ولایت مطلقه یعنی ولایت عقلایی، اصلی فرعی کردن، اهم و مهم کردن به حسب مصالح جامعه است. مثل افسر راهنمایی که وقتی چراغ راهنمایی کار میکنه ولی ترافیک حل نمیشه، وقت او دخالت میکنه میگه موقتاً چراغ رها کن ببین من چی میگم، چراغ قرمزه ولی تو برو سبز وایستا تا دیره ترافیک باز شه. این استبداد نیست، این قانون شکنی نیست، این امر عقلایی است. تو نظام‌های سکولار هم این هست، اسمش اختیارات بحرانه. آقا شریعت ما، روایات ما صریح میگه حکومت دستش بازه برای انواع مجازات‌های موقت و دائمی در بازار و اقتصاد. من عرضمو ختم کنم چون فرصت داره تمام میشه، چند تا روایت براتون بگم که چطور حکم عادی شرعیش یه چیزه، ولی در شرایط خاص برای مدیریت بازار حکومت اسلامی چه تصمیمایی میتونه بگیره. حتی در مورد مجازات به پیامبر اکرم فرمودن فلان کس یک جرمی مرتکب شده، حد شرعی باید براش جاری بشه، ولی این آدم الان خارج کشوره، رفته تو منطقه کفاره، آیا میتونیم اعلام بکنیم و بعد این حد رو مثلا اجرا بشه؟ و اینها فرمودن که حضرت امیر علیه السلام فرمودن لا اقیم على رجل حدا بارض العدو حتی یخرج منها. کسی که تو سرزمین دشمنه بحث اجرا حد رو مطرح نکنید. چرا؟ مخافت ان تحمله الحمیه، نگران هستم که این حکم اعلام بشه، این اونجا بره پناهنده بشه به دشمن رو منافع شخصیش. فیلحق بالعدو، این آدم جزو نیروهای ماست، خطا کرده میره، ولی حالا که چیزی بکنی میره پناهنده میشه، بذار برگرده بعد. یعنی چی؟ یعنی مواردی هست که یک حکم شرعیه به خاطر مصلحت اسلام میتونه، این معنیش تبعیض در عدالت نیست. مورد دیگه، اجراء حد رجم و سنگسار مال زنای محسن است، ولی ما موردی داریم که حضرت امیر سلام الله علیه کسی با نامادریش، با زن پدرش زنا کرده، در یک شرایط خاص یک پیام اجتماعی خاصی رو این گناه منتشر کرده یا آثاری داره، حضرت فرمودن رجمش کنید. انه رفع الیه رجل زنا بامرأة ابیه، زنای محسن در اسری نبود، محسن نبود، فامر به فرجم. مورد دیگه، کسی که شراب میفروشه در فقه حکم اولیه شرعیش اینه که خب حد داره، حد جاری میشه دیگه، سوزوندن مغازش جزء حد شرعی نیست. اما مورد خاصیه، حضرت امیر علیه السلام میفرمان که علاوه بر اینکه حد در موردش جاری میکنید، مغازش رو آتش بزنید. این میتونه مصداق تعذیر باشه، ولی بالاخره یعنی حکومت میتواند هم در تخفیف هم در تشدید حکم، در حتی نحوه تعذیر. آقا تعذیر در اسلام بابش بازه، تعذیر فقط زندان نیست که تون تون زندونا رو پر میکنن، تعذیر غیر از زندان، غیر از شلاق، جریمه مالی و حتی جریمه کاری هست. ما در روایات دیدیم که حضرت امیر بعضیا رو که مجازات میکنن، به جایی که بفرستن زندان، میگفتن این تو مجبوری مثلا تا 6 ماه یک کاری خدمات اجتماعی بری یک کارو بکنی برای جامعه، فلانجا رو تعمیر کنی، به فلانجا خدمت کنی، به خود او کسی که بهش صدمه زدی باید براش این کارا رو بکنی. خب این کارا رو چرا کی باید بکنیم ما؟ اجتهاد حوزه کجاست در باب نظام سازی بازار اسلامی؟ مدیریت های ما چطور؟ تخریب بنای غیر مجاز، پیغمبر آمدن وارد بازار میشن، میرن یک جایی در ممر عمومی یک کسی خیمه زده، اسمش خرید و فروش و مغازه نیست، ولی داره خرید و فروش میکنه، کلاهای قانونی میزنن، قانون رو دور میزنن. پیامبر فرمود شما اینجا داری تجارت میکنی یا داری اون کاری که میگی داری میکنی؟ گفت نه من دارم اون کارو میکنم. پیامبر فرمود که این کاری که داری میکنی که تجارته. فرمود خیمهشو جمع کنید. خیمه تون لرجل من بنی حارثه کان یبیع فی التمر، داشت خرما و چیزا میفروخت به اسمی که کار دیگه میکنه، یعنی حقوق کلاهبرداریهای با بازی هایی که با قانون میشه و اینا. مورد دیگه، دزد میوه، فی من سرق الثمار فما اکل میوه، رو هر شبه کسی میوه ها رو میدزدید میذاشت تو آستینش، تو مغازه ها میامد میوه میذاشت تو آستینش میرفت بیرون. به پیامبر گفتن چیکارش کنیم؟ پیامبر فرمود اونایی که خورده گشنه بوده، گدا بوده، گشنه بوده، از گشنگی خورده، اونا رو هیچ ولش کن. او صاحب مغازه باید اول بهش میداد. صاحب مغازه وقتی میینه کسی گشنه پشت شیشه وایساده نگاه میکنه، تو اگه مسلمونی باید بری بهش بدی. اونایی که خورد که هیچی، گشنه بوده، مضطر بوده مثلا، اما اونایی که برد تعذیر غرامت دو برابر باید بده. اونایی که برده غرامت دو برابر، مجازات دو برابر. یک جای خاصی برای دزد چارپا میفرماد دو برابر، یه جا میگه باید تو قیمت حیوان بدی نه بیشتر، یه جا میفرماد دو برابرشو باید بدی. پس حکومت هم اجتهاد نظری هم اجتهاد عملی، اون چه که ما امروز داریم بازار اسلامی با بازاری که داریم خیلی تفاوت ها داره. این تفاوت هاشو سه قوه، تمام شد آقا؟ خیلی خوب، سه قوه و بخش پژوهشی شد. به جایی که هی قوا و مسئولین تو رسانه‌ها به هم متلک میندازه، ای به او تیکه میندازه، او به او تیکه میندازه، آقا کارتونو بکنین، ملت هزار تا مشکل داره، کشور رو قوی و رو این تن بکنید. دوستان بدانید در مسائل مختلف ما باید بازار اسلامی، شفاف سازی عرصه اقتصاد جاری، مدیریت اجرایی کشور، شفاف سازی برای افکار عمومی، مسئولین و به خصوص دولت که پول و امکانات دستشه در همه دوره ها باید پاسخگو باشه. ما این حرفا رو زمان دولت قبلی هم گفتیم، زمان دولت قبلش هم گفتیم، در هر دو سه مورد هم استکاکاتی بود. این حرفایی نیست که بعضی‌ها میگن چرا حالا، ما همیشه گفتیم، صداش به شما نرسیده. پیشگیری کنیم از طرح گفتمان‌های فرعی و انحراف افکار عمومی در بحث‌هایی که مربوط به مسئله اقتصاد مقاومتی نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی، شفاف، دیوان سالاری درست، دولت پاسخگو، پیشرفت درونزا، مبارزه با ما نمیتوانیم. اقتصاد مقاومتی یعنی ما میتوانیم. اینایی که چشم دلشون به سمت غربه، ببینن اقتصاد سرمایه‌داری غرب خودش شکست خورده آقا، نمیتونن خودشونو اداره کنن. 50 میلیون آدم تو آمریکا گرسنه اند، یعنی بهشون اگر باب کوپن ندن از گشنگی میمیرن. کشورهای سرمایه‌داری اروپا و غرب هزار جور مشکل اقتصادی دارن، این جنگ ها و فتنه ها رو راه میندازن تا بازی رو به هم بزنن. آمریکا دیگه هیچ کشور اسلامی رو نمیتونه اشغال کنه، کمرش و انقلاب ما شکست، این میلیتاریسم پیر و فرسوده شده. عراق و افغانستان و سوریه و لبنان، همه جا زنجیره شکست های ارتش آمریکا و غرب و صهیونیستا بعد از جنگ جهانی دوم بوده. اینا امپراتوریشون داره فرو میپاشه، هژمونی فرهنگ سرمایه‌داری و ارزش های، یعنی در واقع ضد ارزش های آمریکایی داره فرو میپاشه. نخستین تلیعه تمدن اسلامی با انقلاب اسلامی ایران و در این دهه فجر متولد شده و کسانی متاسفانه قدر این شرایط رو نمیدونن و احساس ضعف میکنن و به تعبیر امام باید گفت که شما اگر خودتون خسته شدید برید کنار، این ملت خسته نشده. و السلام علیکم و رحمت الله.